اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، انبیا، اولیا و همه کسانی که تلاش کردند تا معارف دین به دست ما رسیده، خصوصا علامه طباطبایی و استادانش. یه سوره توحید همراه با یه صلوات قرائت بفرمایید. بر اساس مطالبی که گفته شد، یه مطلب مختصری از بحث قبلی باقی موند که به عنوان یه توهم و دفع توهم مرحوم علامه اینو نقل کرده. فرماید که از این توضیحات که ما گفتیم معلوم میشه که اینکه بعضی از علمای علم جامعه شناسی گفتن که ان حقیقت الدین و الغرض الاصلی منه هو اقامت العدالت الاجتماعیه، هدف اصلی دین برقراری عدالت اجتماعیه. و العبادیات فروع متفرعتون علیها، عبادات فروع این اصلن، پس اصل برقراری عدالت اجتماعیه، عبادات فرع این اصلن. این مطلبی که گفتن علامه فهمید بطلان این مطلب روشن شد. فالذی یقیمها فهو علی الدین ولو لم یتلبس بعقیدت ولا عبودیت. حالا پاسخ چیه؟ میفرماید که والباحث المتدبر فی الکتاب و سنه، کسی که در کتاب و سنت تدبر بکنه و خاصتاً فی سیرت نبویه، خصوصاً در سیره رسول الله دقت بکنه، لا یحتاج فی الوقوف علی بطلان هذا التوهم الی معونت زائده و تکلف استدلال. سلام علیکم. سیره پیغمبر خدا برای دفع این توهم کافی است، دیگه نیازی به استدلال نداره. الا ان هذا الكلام الذي يتضمن اسقاط التوحيد، این علاوه بر این مطلب یه چنین عقیده‌ای لازمش اسقاط توحیده. ما مفصل در جلسه گذشته و جلسات گذشته بحث کردیم، گفتیم که روح دین توحیده، محور اساسی دین توحیده. اصلا شما اگر همه دستورات دینی رو تحلیل کنی، یعنی ببری تو آزمایشگاه اجزاشو از هم جدا بکنی، به توحید میرسی. و اجتماع اگر از نظر اسلام مهمه، فقط به این عنوان مهمه که این بشری که مسیرش مسیر حرکت در این عالمه، باید در یه بخشی از عمرش از این دنیا عبور کنه. پس دنیا مهمه به عنوان مسیر. عبور از دنیا هم چاره ازش نیست جز از زندگی اجتماعی. پس اجتماع مهمه به این دلیل، اینکه اجتماع اصله. رضا می‌فرماید که اگر که یه چنین عقیده‌ای رو قبول بکنی، لازمش اسقاط توحید و کرائم الاخلاق و کرامت‌های اخلاقی از مجموعه نوامیس دینیه. یعنی عدالت اجتماعی اصله، عبادت فرعه. پس هر جای اختزا کرد، عدالت اجتماعی اختزا کرد، شما میتونی عبادت رو ساقط کن. همین چیزی که الان دنیای امروز میگه. یعنی اگه یه روز لازمه حفظ اجتماع دروغ گفتن بود، دروغ بگو. اینه دیگه. اگه بناست که اجتماع رو حفظ کنی، اگه یه روزی لازمش این بود که برای حفظ اجتماع دروغ بگی، دروغ بگو. ربا بخوری، ربا بخور، بعد اسمش هم عوض کن. اگه لازمش این بود، این کار بکن. در حالی که کرامت‌های اخلاقی با این نوع تفکر از مجموعه نوامیس دینی ساقط میشه. و ارجاع للقایت دینیت التی هی کلمت التوحید، قایت دین توحیده، الالقایت المدنیه، این قایت عوض میشه، میشه یه قایت اجتماعی و هیت تمتع. چون اجتماع اگه هدف اجتماعه، خود اجتماع هدفش چیه؟ خود اجتماع که هدفش تمتعه. شما برای چی تو جامعه باید زندگی کنی؟ برای اینکه باید بتونی زندگی کنی. شما به تنهایی نمیتونی زندگی کنی، اجتماع لازم داری. آدم که نمیتونه که همه حوایجش رو خودش برآورده کنه. انسان برای برآورده کردن حوایج حیات به اجتماع احتیاج داره. پس هدف اجتماع بهره‌وریه، تمتع. لذا اگه این حرف درست باشه، هدف دین میشه اجتماع، هدف اجتماع هم که بهره‌وریه، بس هدف فقط میشه خوردن و خوابیدن و بهره‌وریه. سلام. فقط عرفت انهما غایاتان مختلفتان لا ترجع احداهما الی الاخرى لا فی اصلها ولا فی فروعها و ثمراتها. مفصل در فرایض قبلی گفتیم که اینا دو تا هدف مختلفه که نه اصول و فروعشون و نه میوه و نتیجهشون به هم شباهتی نداره. این بخشی که از بحث قبلی باقی مونده. و اما مبحث نهم، ما معنی الحریه فی الاسلام، معنی آزادی در اسلام. پناه بخود. این توهم بود دیگه، دفعش کردیم. توهم این بود که هدف اجتماعه، عبادت هم فرع اجتماعه. حالا آزادی در اسلام. بله. نمیدونم، من یه همچین تقسیم بندی نشنیدم. در مورد این که 500 آیه از آیت قرآن آیت فقهیه، بله حدود 500 خورده آیت فقهیه از 6000 تا، نزدیک یک سومش راجع به معاده. ما حساب نکردیم، علامه فرموده نزدیک 2000 آیه در قرآن راجع به معاده. درسته، با استول اتب ممن اکارم الاخلاق، این درست. نه نه که عدالت اجتماعی چیز خوبی هست یا نیست، موضوع این نبود. هدف دین این نیست. هدف دین، آخه اینا گفتن که هدف دین برقراری عدالت اجتماعیه، عبادات فرع این هدفه. وقتی عبادت بشه فرع این هدف، یعنی این هدف عبادت رو میتونه بزنه کنار. حالا آزادی در اسلام. کلمت الحریه علی ما یراد و بها من المعنا لا یتجاوز عمرها فی دورانها علی الالسن عدت قرون ولعل السبب المبتدع لها هی نهضت المدنیت الاروپیه قبل بضعت قرون. علامه فهمید این کلمه آزادی از زمان انقلاب رنسانس اروپا مد شده، لکن معناها، کلمه شا لفظ حریت یازه، لکن معناها کانت جائلن فی الازهان و امنیتن من امان القلوب منز و اعصار قدیمه. ولی از قدیم الایام حقیقت معنای آزادی یه آرزوی بوده در دل انسانها از زمان قدیم و معنای آزادی در ذهنشون بوده. حالا لغت حریت یا آزادی به این معنی که ما میگیم، این حال جدید و تأسیس. خب این راجع به لغتش. حالا مطلب اول، آزادی از کجا میاد؟ این از کدوم ناحیه ناشی میشه؟ این چیزی که از قدیم الایام در ذهن انسان بوده، میفهمد آزادی ناشی از طبیعت انسان. الاصل و طبیعی و تکوینی، اصل طبیعی تکوینی، یعنی تو ساختمان انسانه، تو ژنتیک انسانه، ژنتیک روحیش نه جسمش. تکوین یعنی این. الذی ینتشئ منه هذا المعنا، اون اصل تکوینی که ازش این معنای آزادی منتشر شده، و هو ما تجهز به الانسان فی وجوده، که اصلا اون اصلی که انسان ساخته تجهیز کرده، من الارادت الباعثت ایاهو علالعمل، اون اصل تکوینی که انسانو کرده انسان، که در انسان اراده ایجاد میکنه، اراده بر انجام یک کار. فانها حالتون نفسیتون، این آزادی از اینجا ناشی میشه. پس آزادی حالت نفسیه که فی ابطالها ابطال الحس و شعور المنجر الى ابطال الانسانیه. اگه کسی بخواد آزادی رو ابطال کنه، حس و شعور رو که منجر به ابطال انسانیت میشه باید باطل کنه. مثل اینکه بگه نبین، نشنو، حس نکن. خب اینا که نمیشه، مگه میشه من نبینم؟ نبین نمیشه که، چشم میبینه، گوش میشنوه. من یه ابزاری خدا بهم داده به نام گوش، میشنوه دیگه، چیکار کنم؟ ابزاری داده به نام چشم میبینه. پس در ابطال این احساس آزادی، ابطال حس و شعور انسانیه که نتیجهش ابطال انسانیت. این یه مطلب. مطلب دوم این که حالا پس آزادی یه چیز طبیعیه برای انسان. همین طبیعت که آزادی رو اقتضا میکنه، خود همین طبیعت آزادی رو قید میزنه. غیر ان الانسان لما کان موجودا اجتماعیا تسوقه طبیعته الى الحیات فی المجتمع، انسان یه موجود اجتماعیه، طبیعتش به سمت اجتماع سوقش میده. و القاء و دلوهی فی الدلا به ادخال ارادتهی فی الارادات و فعلهی فی الافعال المنجر. همین انسانی که طبیعتش به سمت اجتماع سوقش میده، اجتماع یعنی زندگی جمعی، که به قول ایشون ادخال دلوش در دلائه، این چاه آبی که به نام اجتماع هست که هر کسی میخواد از این چاه آبی بکشه، اینم دلو خودشو میندازه در چاه اجتماع و اراده خودشو داخل در اراده های اجتماعی میکنه و افعالی رو انجام میده که نتیجه این زندگی اجتماعی المنجر الی الخضوع لقانون یعدل الارادات. خب طبعش میکشدش به سمت زندگی اجتماعی. تو زندگی اجتماعی هم هر کسی یه اراده ای داره، همین زندگی اجتماعی بهش میگه خب برای اینکه اراده ها با هم داخل واخل نشه باید یه قانونی وجود داشته باشه تا بین اینا حد و مرز ایجاد کنه. پس همون به سمت خضوع در مقابل قانون دعوتش میکنه. چه قانونی؟ قانونی که یعدل الارادات والاعمال، اراده ها رو تعدیل کنه و اعمالو. چه جوری؟ به وضوع حدود الله حد تعیین کنه. فالطبیعت التی اعتته اطلاق الاراده، همون طبیعتی که به انسان اراده مطلق داد، همون طبیعت به عینها تتحد الاراده والامر و تقید ذلک الاطلاق الابتدایی. همون طبیعت میگه باید ارادت رو قید بزنی با اون لازمه که گفتیم، چون باید در جامعه زندگی کنی، در جامعه تداخل اراده ها هست، تداخل اراده ها شدنی نیست، جامعه نمیشه با تداخل اراده، بعد هر اراده یه حدی داشته باشه. تعیین حدود میشه قانون، خضوع در مقابل قانون. قانون یعنی حد زدن به اراده، یعنی اراده رو محدود کرد. این هم نکته دو. آزادی اراده، هر کاری دلش میخواد بکنه، هر چی رو اراده میکنه داشته باشه، چه آزادی اراده. نکته سوم، من فعلا نقد نمیکنم، من دارم نظر علامه رو نقل میکنم، نقد نمیکنم. من البته نظری دارم ولی دارم نقل میکنم، فعلا میخوام ببینیم ایشون چی میگه، داریم نظر ایشون رو بررسی میکنم. نکته سومی که ایشون میفرماید، حالا آزادی مطلق، شما اصلا آزادی مطلق که ندارین، که هیچ جای دنیا الان آزادی مطلق وجود نداره. ممکنه تو بعضی جنبه ها آزادی مطلق باشه ولی در همه جوانب که آزادی مطلق نیست. حالا آزادی مطلق از معارف و اخلاق، بله این در دنیا هست، از معارف و اخلاق آزادی مطلق کجاست؟ میگه این مبنای آزادی غربیه، آزادی مطلق از معارف و اخلاق. و القوانین المدنیت الحاضره، قوانین اجتماعی امروز، لما وضعت بناء احکامها على اساس التمتع المادی، بناشون بر چیه؟ بر تمتع مادیه. لذا شما توی غرب نمیتونی اختلال اقتصادی ایجاد کنی، جلوتو میگیرن، بگی من دلم میخواد که خب مالیات ندم، بی خود دلت میخواد مالیات ندی، پس در زمینه امور اقتصادی شما نمیتونی اختلال اقتصادی ایجاد کنی، مالیات ندی یا به قوانین رایج اقتصادی اونجا عمل نکنی، پس آزادی نداری، آزادی مطلق نداری. بله یه حدودی و قانون تعیین میکنه، در اون حدود میتونی بری کسب و درآمد کنی و تجارت کنی. لذا اساس جوامع دیگه چون بر تمتع مادی، بهره‌وری مادی، همونطور که در بحث‌های قبلی گفته شد، انت جزالک حریت الامه فی امر المعارف الاصلیه دینیه، با ماده کار داره، لذا با معارف اصلی دینی کاری نداره. توحید میخوای داشته باشی، میخوای نداشته باشی، کسی کاری به کارت نداره. موحد هستی نیستی، بت پرستی، با خدایی بی خدایی، پیغمبر رو قبول داری نداری، آزادی. من حیث الالتزام بخوا و به لوازم ها، نیازی نداره التزام به امور دینی داشته باشی یا به لوازمش. و فی امر الاخلاق و فی ماوراء القوانین، در امر اخلاق و ماوراء قوانینی هم که در جامعه وضع میشه، من کل ما یریده و یختاره الانسان، هر چی انسان بخواد و اختیار کنه از اراده ها و اعمال مختلف، فهازا اول مراد و بالحریته، منظورشون از حریت اینه، یعنی شما قانون رعایت کن دیگه آزادی، هر کاری میخوای بکنی قانون رعایت کن. حالا اگه این قانون در زمینه مثلا پوشش یه چیزی داشت، شما باید اونو رعایت، نداشت هر جور دلت خواست میتونی بیاید. حالا من نمیدونم چیز داری یا نداری، مسئله دارم میزنم، اینجوریه دیگه. اصلا ما راجع به خوبتی حرف نمیزنیم، ما داریم فعلا تحلیل میکنیم چی خوبه چی بده نمیگیم. این مطلب سوم. مطلب چهارم، حالا اسلام اساسش بر چیه؟ بفهمید اساس اسلام بر توحیده، همونطوری که بارها گفته شد. اما الاسلام فقط وضع قانونه علی اساس توحید کما عرفته، اسلام قانونش رو بر اساس توحید نوشته. ثم فی المرتبت تالیه، پشت سر توحید، علی اساس الاخلاق الفاضله، دومین اساسش اخلاق فاضله است. این دو. ثم تعرضت، این توحید و اخلاق فاضله، تعرضت لکل یسیر و خطیر من الاعمال الفردیت و الاجتماعیه، به همه اعمال انفرادی و اجتماعی سرایت کرده. کائنتن ما کاند، هرچی که باشه، از ریزترین اعمال شما میبینی که دستورالعمل داره تا اعمال بزرگ. فلا شیء مما یتعلق بالانسان، هیچ چیزی نیست که به انسان تعلق داشته باشه، او یتعلق به الانسان یا انسان به اون تعلق داشته باشه، الا وللشرع الاسلامی فیه قدمون او اثر و قدمه، الا اینکه شریعت اونجا یه حرفی داره. فلا مجال ولا مظهر للحریه بالمعنى المتقدم فی، پس آزادی به اون معنای قبلی که گفته شد در قوانین اسلام جایی نداره، که شما فقط قوانین اجتماعی رو رعایت کن، هر کاری دلت خواست بکنی بکن، این در اسلام نیست. نه اینجوری نیست، بعد ببینید هدفت چیه. شما هدفتون از قانونگذاری چیه؟ هدفتون از قانونگذاری اگه این باشه که باید زندگی بهتر داشته باشین، خب بله، اونی که درست میفهمه میفهمه که برای اینکه زندگی بهتر داشته باشه نباید دروغ بگه. لزوماً اینطوری ما که نگفتیم که مثلا تو این بخشی که الان داره قانون میذاره خطا کرده، که الان مثلا اولا موضوع بس خطا درست نیست، موضوع بس اینه که در این نحو قانونگذاری فقط به یه بخش نگاه میشه، به سایر بخش‌ها دیگه نگاه نمیشه. الان تفاوتش این شد که گفت اون هدفش چیه؟ بهره بردن از زندگی. قانون اجتماعیش هم بر این اساس می‌نویسه، پس کاری به سایر حوزه‌ها دیگه نداره، دیگه به حوزه عقیده شما کاری نداره، به حوزه اخلاقی شما کاری نداره، به روابط اخلاقی شما کاری نداره، اون با اینا کاری نداره. اون فقط تو حوزه‌ای که مربوط به بهره‌وری از امور دنیا میشه قانون می‌نویسه، شما موظفی به این قانون عمل کنی. حالا این تیکه که فعلا الان به قانون عمل می‌کنی، این که بد نیست، که این تا اینجاش خوبه. الان اصلا موضوع بد و خوب نیست، موضوع فعلا اینه که اون حوزه‌اش محدود در قانون گذاری، اما این حوزه‌اش مطلقه، میگه به همه اعمال از یسیر و خطیر، فردی و اجتماعی، دستورالعمل اسلام سرایت می‌کنه. این فعلا تا اینجا. مطلب بعدی این که حالا میفرماید اینو داره پله پله مطلبشو میبره جلو. از بله، از دیدگاه اسلام انسان از قید عبودیت غیر خدا آزاده. این هم مطلب پنج. از دیدگاه اسلام انسان از قید عبودیت غیر خدا آزاده. نعم للانسان فیه حریتون، بله در اسلام یه حریتی داره که ان قید عبودیت غیر الله سبحانه، از قید عبودیت غیر خدا آزاد. هازا و انکان لا یزید و علا کلمت واحده، گرچه این یه جمله است، یه جمله بیشتر نبود، از قید عبودیت غیر خدا آزاد، خب این یه جمله است. غیر انه وسیع المعنا اندمن بحث تعمق فی سنت الاسلامیه، الا اینکه این یه دونه جمله وسیع المعناست در نزد کسی که عمیقاً بره سنت اسلام بررسی کنه و سیره عملی یا که اسلام به اون سیره عملی انسانها رو دعوت میکنه و بین افراد جامعه و طبقاتش برقرار میکنه. ثم قاس ذلک، و بعد مقایسه کنه این فرهنگو الا ما یشاهد، و با اون چیزایی که مشاهده میکنه، من سنن سعدت و سیادت و تحکمات، از سنت های از برتری و سیادت و تحکمی که فی المجتمعات المتمدنه بین طبقاتها و افرادها انفسها و بین کل امت قویت و ضعیفه. اولا در خود جوامع متمدن بین طبقات اون جامعه بررسی کنه، و ثانیا بین جوامع و جوامع بررسی کنه. حالا من اینجا دیگه چی نمیگم، دنیایی که همه اطلاعات و اخبارشون جامع و کامل، ببینیم حکومت ها با حکومت ها چطوری رفتار میکنه. اونایی که مشاهده کردن حالا اونجا رو ببینن که خود طبقات مختلف چجوری با هم رفتار میکنه. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم این که آزادی از حیث احکام حالا چجوریه. اما من حیث الاحکام خواهیم آزادی اسلام بررسی کنیم. در دایره احکام انسان چقدر آزاده؟ فتوسعت و فیما اباحه الله من طیبات رزق و مزایا حیات المعتدله، در اون اموری که از طیبات رزق خدا مباح کرده و مزایای معتدلی که از افراط و تفریط به دوره، انسان آزاده. خدای تعالی فرموده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چه کسی زینت هایی رو که خدا برای بندگانش حلال کرده و طیبات رزق رو حرام میکنه؟ و جای دیگه فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا همه آنچه که روی زمین رو برای شما خلق، خلق لکم برای شما خلق کرده. یا فرموده سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، آنچه در آسمان و زمین همه رو مسخر شما کرد. و من عجیب الامر ما رامه بعض الباحثین و المفسرین و تکلف فیه من اثبات حریت العقیدت فی الاسلام به قولهی لا اکراه فی الدین و ما یشابهه من الآیات الکریمه. حالا این فلان این از حیث احکام. پس از حیث احکام انسان فقط محدودش محرمات و سلام. در غیر محرمات هیچ محدودی نداره. از در حوزه مباحات، در حوزه مستحبات، در حوزه مکروهات. حوزه مکروهات هم حوزه حرمت نیست. در غیر حوزه حرام انسان هیچ محدودیتی نداره. و اما آزادی عقیده، آزادی عقیده به معنای آزادی از حکومت قانونه، اینطوریه. وقد مر بحث و تفسیری ان من الایه فی سوره البقره والذی نزیف الیها هنا انک عرفت ان توحید اساس جمیع نوامیس الاسلامیه، توحید اساس جمیع امور اسلامه. و مع ذلک کیف یمکن ان یشرع حریت العقائد، چطور میشه که انسان، چطور میشه آزادی عقیده رو اسلام آزاد بکنه؟ و هل ذالک الا تناقض السری، این که میشه تناقض. از اون طرف میگه اصل توحیده، بعد میگه در عقیده آزادی، یعنی میتونی موحد نباشی. از یه طرف اساس دین توحیده، از اون طرف میگه آزاد باش توحید نداشته باش. آیا این شدنیه؟ این که تناقضه. فلیس القول به حریت العقیده الا کالقول به بالحریت عن حکومت القانون. این اشکاله ها، داریم اشکال مطرح میکنیم. میگه از طرف شما میگه لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. از یه طرف هم میگه اساس اسلام توحیده. خب اگه اساس اسلام توحیده، از این برم لا اکراه فی الدین، خب من نمیخوام توحید داشته باشم، پس اساسو ندارم. این دعوت به تناقضه. آیا این تناقض نیست؟ علامه میفرماید که عقیده عملی اختیاری نیست تا مورد من یا تجویز قرار بگیره. آنچه من یا تجویز میشه التزام عملی به عقیده است. بارها بنده اینو اینجا عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر الان بنده مثلا شرایط ترافیکی این خیابون 16 آذر رو بررسی کنم، بعد بگم به نظر من این خیابون باید به سمت بالای طرفه باشه، اینجا هیچ پلیسی نمیاد من جریمه کنه، این جریمه داره؟ میاد میگه آقا شو مثلا بعد 5000 تومان پول که یه طرف رفتی و بدید. من که یه طرف رفتم، من دارم میگم این خیابون نباید یه طرف به سمت پایین باشه، باید یه طرف به سمت بالا باشه. این میشه حوزه عقیده. کجا جریمه میکنه؟ در حوزه عمل. میگم من عقیده دارم، حالا میخوام از اینوری برم. میگه بی خود عقیده داری، قانون میگه اونوری، فعلا که هنوز اونوریه. پس در حوزه عمل شما باید التزام عملی داشته باشی، نه التزام در حوزه عقیده. لذا می فرماید به عبارت اخرى العقیدتو به معنا حصول ادراک تصدیقی ینعقد فی ذهن الانسان، عقیده که لیس عملا اختیاری نیست، که من به اختیار خودمه که فکر کنم، فکر دیگه میشینم حساب و کتاب میکنم میبینم میخوام به این طرف یه طرف باشه بهتر، این میشه عقیده که اختیاری نیست. اصلا اختیار حوزش کجاست؟ حوزش ما را عمله، یعنی من میتوانم این طرفی برم، میتوانم اون طرفی برم، میشه اختیار. اختیار مربوط به حوزه عمله. کجا آدمو جریمه میکنم؟ اون حوزه‌ای که در اختیار من نیست که منو در اون حوزه جریمه نمیکنم که. عقیده به این معنا که یه ادراک تصدیقی در ذهن انسان منعقد بشه عمل اختیاری نیست که منو تجویزش کنم او استبعاد او تحریر یا آزادی یا رقیت بهش حکم پیدا بکنه. انما الذی یقبل الحذر والاباحه، اونی که میتونن بگن این کار مجاز این کار مجاز نیست، کدوم حوزه است؟ هو الالتزام به ما تستوجب العقیده، التزام به اون عقیده است. یعنی من عقیده دارم این خیابون به این ور بعد یه طرفی باشه، به این عقیده من میخوام التزام داشته باشم، هر دفعه میخوام بیام میخوام یه طرفه بیام بالا. این التزام به عقیده رو جریمه میکنه. کد دعوت الی العقیده، اونی که اسلام میگه لا اکراه فی الدین، اینه لا اکراه فی الدین. یعنی اگه کسی موحد نباشه نمیشه زورکی موحدش کنی، میشه آقا بگی تو بیا به زور موحد شو. اون موحد نیست، نمیتونه. بله در مقام بحث و مباحثه میتونی عقیدهشو عوض کنی، تا وقتی عقیدهشو عوض نکردی نمیتونی دعوتش بکنی به التزام عملی. خیلی مطالب مهمی داره میگه، مخصوصا در امروز. امروز نه، امروز که روز یک شنبه است، این روزگار ما، در این روزگار ما. بله التزام مربوط به عمل میشه. نه خیر، با ادا در آوردن کسی موحد نمیشه. اجازه میدین جوابشو 5 دقیقه دیگه بدم. من الان میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. همین عبارت رو تموم کنم. کامل مطلب علامه به دستمون بیاد. کد دعوت الی العقیده و اقناع الناس بها. این کار ممنوعه. بنده عقیده پیدا کردم. خیلی خوب، مال خودمه. تا اینجا نمیتونی منو من کنی. اما حالا میخوام برم تبلیغات کنم. آقا من به این نتیجه رسیدم که هر چی کتابای آسمانی گفته معاذالله کشکه. تا اینجا نمیتونی منو بندازی تو زندان. عقیده منه. اما حالا میخوام برم جلسه تشکیل بدم اعلام کنم به مردم. یا اینجا جامعه اسلامیه. اگه میخوای جلسه تشکیل بدی اجازه این کارو نداری مردمو گمراه کنی. بله البته جامعه اسلامی باید بگه خیلی خب بیا پژوهشگرای فلان، چهار تا عالم هم بیان بشینن تو حرفاتو بزن، جوابتو بگیر، بعدم ضبط کنن. که فردا که رفتم بیرون نگم آره من گفتم جوابمو ندادن. آخه اینا میگن ما دعوت کردیم به مناظره نیومدن. خب این ادعاست دیگه، حالا بیا جمعش کن. بله شما برو اونجا چهار تا عالم هم بیان، شما حرفتو بزن، چهار تا عالم هم جوابتو بدن، ضبطم بشه. فردا مگه رفتی تو تریبون گفتی که من حرف زدم جوابم ندادن، میگن آقا اینو جوابشو دادی. این که مردم رو به عقیده خودش دعوت بکنه والعمل المخالفین لها فحاذهی یلتی تقبل المن و الجواز، اینه که میتونی ممنوعش کنی، بگی آقا حق نداری عقیدتو شایع کنی. البته پرانتزی باز کنم، آقای مطهری فرموده بوده که شما به اسلام اینه، فرموده بوده در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مبانی مارکسیسم رو باید یه مارکسیسم بیاد درس بده. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه اولا دانشکده الهیات دانشگاه تهرانه، منبر نیست که آدم مختلف بیاد، از بچه دبستانی بیاد تا عالم. یه عده آدم هایی هستن که آدم های یه دستی هستن، دانشجو هم هستن، حساب و کتاب هم داره رفت آمدشون. یعنی اینا میخوان یه ترم بشینن حرف اون مارکسیسم رو گوش بدن، بعد مجبورن یه ترم دیگه هم بشینن حرف آقای مطهری رو گوش بدن. یعنی میشه جمع کرد مسئله. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه از مبانی اسلام مطمئنه. بعد ببین چقدر این حریت میخواد این حرف، که نمیترسه. ما آخه میترسیم، ما چون جواب نداریم، ما خودمون یا باطلیم میترسیم ابطالمون کنن، یا جواب نداریم، در حق خودمون استوار نیستیم، یا اینه دیگه. غیر از این که شقوق مختلف دیگه که نداره، یا باطلیم میترسیم یکی بیاد ما رو بعد بطلان ما رو نشون بده. ما که میگم من اصلا خودمو دارم میگم، در فلان دارم مثل میزنم، یه عقیده‌ای دارم، حالا میترسم که کسی بیاد خلاف عقیده من حرف بزنه، یا عقیدم باطله، یا اگه عقیدم درسته خودم به حقانیت عقیده خودم یا شک دارم یا توان تبلیغ عقیده خودم ندارم. اون هیچ شکی به مبانی اسلام نداره چون اسلام میشناسه. میگه یه مارکسیست بیاد درس بده من میتونم جمعش کنم. البته این جمله رو ایشون نگفته، ایشون فرموده باید در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مبانی مارکسیسم رو یه مارکسیست بیاد درس بده. حالا اینجا میفرماید که اینجا قانون میتونه منعش کنه. بله، یه موقع است که یه جامعه اونقدر رشد میکنه که قانون میذاره میگه تو این تهران هر کی میخواد بیاد عقیدهشو تبلیغ کنه، چون من جواب دارم. من 12 سال توی مدارس اسلام ناب و آموزش دادم، از هیچ انحرافی نمیترسم. شما بیا هر چی میخوای بگو، ترسی ندارم که. اما یه موقع است که من هیچ کاری نکردم، میترسم تا یکی مثلا گفت تقی، همه بگن تقی، گفت نقی بگن نقی، گفت حسن میگن حسن، گفت حسین میگن حسین، چون من کار نکردم دیگه. و من المعلوم انها اذا خالفت مواد قانون دائر فی المجتمع، مسلما اگه این آدم با اون قانون دایره در جامعه مخالفت بکنه، اول اصل الذی یتکی علیه القانون، یا یه اصلی که متکی به قانونه، قانون بهش متکیه، لم یکن مناص من منعها من قبل القانون، قانون میتونه دفع منعش کنه. ولم ولم یتک الاسلام فی تشریعه علی غیر دین توحید، اسلام هم در تشریعش به چیزی غیر از توحید تکیه نداره. و هو الذی، اینم چیزیه که مسلمان و یهودی و نصارا و مجوس و همه به این به توحید اعتقاد دارن. فلیس الحریت الا فیها و لیست فیما اداها الا حتماً لأصل الدین، نعم ها هنا حریت اخرى و هی الحریه من حیث و اظهار العقیده فی مجرى البحث، رحمت الله علیه. بله، شما اظهار عقیده هم آزادی بکنی، منتها کجا؟ فی مجرى البحث. میگه در فصل 14 هم میگیم اینو، الان ما فصل 9 هم خوندیم. فصل 14 هم اینکه اظهار عقیده هم در اسلام جایزه، کجا؟ اونجا که آیه مطهری میگه، تو دانشکده الهیات دانشگاه تهران. میگم اگه یه توی جلسه یه شبهه‌ای رو میگی جوابش هم همونجا بگو، شبهه رو نگو جلسه بعد جوابش بگو، چون ممکنه یه عده نیان جلسه بعد. حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم. عرض به حضور شما که ببین الان یه بحثی خیلی هم داغ شده، راه افتاده، توصیه هم شده بهش، در مورد اجرای اخلاق. اخلاق مثلا اخلاق ورزشی، الان فدراسیونا عرضم به حضور شما که جلسات مکرر گرفتن راجع به برقرار کردن اخلاق در بین مثلا فضای ورزشی. خب چطوری میشه توی فضای ورزشی اخلاق رو پیاده کرد؟ مثلا یه کاری کنی که این بازیکن اخلاقی بشه. یا مثلا اخلاق انتخاباتی، اخلاق نمیدونم، بگین شما اخلاق مثلا منبر، منبر خودش اخلاقی داره دیگه، اخلاق منبر، اخلاق کلاس. الان اخلاق کلاس که وحشتناک شده، اخلاق کلاس، دانش آموزا در اثر بی اخلاقی، ولش کن من وارد این وادی نمیشم. حالا میخوام اخلاق رو اجرا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ جلسه بگیریم ببینیم چیکار کنیم که در مثلا حوزه ورزش اخلاق رو پیاده کنیم. حالا بنده یه موردی رو عرض میکنم، شما ملاحظه فرمون، شما فرض بفرمون که الان راجع به مثلا یه مثال مثل بستن کمربند ایمنی، ما الان یه آدمی رو داریم که 20 سال کمربند ایمنی میبنده، اعتقادم داره به این امر و هر دلیلی، حالا یا تصادف کرده فهمیده که باید کمربند ببنده، یا اینکه از اول اعتقاد داشته که آقا کمربند ایمنی اگه ببندی آسیب نمی‌بینی. ولی حالا من از شما سوال میکنم، آیا همه مردمی که الان کمربند ایمنی میبندن اعتقاد دارن بهش؟ از هر 10 نفر اگه شما پیدا کنی یه نفر اعتقاد داشت، 9 نفرشون برای چی کمربند ایمنی میبندن؟ خاطر جریمه، از ترس جریمه کمربند ایمنی میبند. اینجا در حوزه راهنمایی و رانندگی شما یه اقدام موفق انجام دادی. یعنی چی؟ یعنی آمدی یه چیزی رو گذاشتی به نام جریمه برای کسی که کمربند ایمنی رو نمیبنده. کمربند ایمنی بستن میتونه یه امر اخلاقی باشه، اما کمربند ایمنی بستن یه هنجار اجتماعیه، نه یه امر اخلاقی. بله شما میتونی اخلاقیش کنی، ولی اگه اخلاقیش کنی چند نفر کمربند ایمنی میبندن؟ لذا شما نمیتوانی ورزشکار و اخلاقی کنی. بله میتوانی اخلاقی کنی، من منکر نیستم. آقای زیابادی رو ببر مثلا برای تیم فلان، ایشون 30 جلسه منبر بره بالاخره یه تأثیری، ولی آیا واقعا شما میتوانی جامعه ورزشی رو اخلاقی کنی؟ اما شما میتوانی در حوزه ورزش هنجار ایجاد کنی، بگی آقا تو اجازه نداری موهاتو مثل جوجه تیغی بکنی، برای اینکه تو در اثر امکاناتی که جامعه به داده اومدی پشت تریبون جامعه. من که پشت تریبون نیستم، تو پشت تریبونی؟ هفته یه بار حداقل تلویزیون بازی فوتبال تو رو نشون میده، 50 بارم پشت دوربین نشونت میده، داری از امکانات جامعه برای مشهور شدنت استفاده میکنی. باید هنجارهای جامعه رو اجرا بکنی، ولی اعتقاد داری که این موی جوجه تیغی خوبه. لذا اینجا حوزه اخلاق نیست. بله برو براش کلاس اخلاق هم بذار، ما با اخلاق که مخالف نیستیم، اما اینجا حوزه هنجاره نه حوزه اخلاق. این یه مطلب. حالا شما ببین ما در زمین هنجارها چقدر کار کردیم، اینو بذارین کنار. در حوزه اخلاق شما چرا نماز اول وقت میخونید؟ اصلا چرا نماز میخونی؟ چرا دعا میکنی؟ یکی ترسیم میگو والا ما نماز نمیخونیم. دعوا نکردم که بگردم دعوا میکنم. شما چرا دعا میکنی؟ شما چرا زیارت عاشورا میخونی؟ ببین شما به خودتون مراجعه کنی، ببینید اعمال اخلاقی که انجام میدین پایگاه عمل شما چیه؟ پشت سر عمل شما چه پایگاهی هست؟ عقیده. درسته؟ اگر شما عقیده نداشته باشین که عمل نمی کنین. شما بر اساس یک عقیده ای دعا می کنید، بر اساس یک عقیده ای نماز اول وقت می خونید، اصلا نماز می خونید. الان امروز بعد یکی از رفقای من منبری خیلی معروفیه، الان اسمبرم خیلی ها می شناسنش، بعد عرض به حضور شما که می گفت که رفتم یه جایی صحبت کردم راجع به معرفت و توحید و اینا، بعد چند جلسه اون مسئول جلسه به مفتی آقا راجع به توحید و معرفت و اینا سوال نکن، اینا هیچ کدوم نماز نمیخونن. میگه بعد راجع به نماز اول وقت صحبت کردم، میگه راجع به نماز صحبت کردم، یه چند جلسه راجع به نماز صحبت کردم، بعد میگه یکیشون به من گفته که آقا ما با نماز حال نمیکنی. خب حالا شما ملاحظه بفرما، من نمیدونم که اونایی که الان مخاطب صحبت من هستن چند درصدشون بچه‌های سن مثلا راهنمایی و دبیرستان و اینا دارن. حتما بالاخره یه عده دارن، یه عده هم تو فامیلشون، نزدیکانشون، برادرشون، نمیدونم برادرزادهشون، همه الان گرفتار این موضوع هن. الان در جامعه ما یک موجی از دینگوریزی را افتاده، نماز نمیخونن راحت، میمونم نماز حال نمیکنی. من اینکه از رفقام هست، از بچه های قدیم جبهه و جنگه، پسرش هم بسیجیه، با نماز پسرش مشکل داره، میگه بهش که چرا نماز نمیخونی؟ میگه حفظ نظام از اوجب واجبات، من نظام رو حفظ میکنم. خدا باید گریه کنی، بسیجیه، میگفت حفظ نظام از اوجب واجبات، من نظام رو حفظ میکنم، من با نماز حال نمیکنم. حال نمیخوام بگم همه بسیجی اینجوری هنانش، من حرفم این نیست، ولی این رفیق منه، میگه من با نماز حال نمیکنم، من نظام دارم حفظ میکنم. چون خلط مبحث رو تماشا کن. حالا ما پدر و مادرها و معلمها و مبلغها ما چی کار میکنیم؟ ما میایم یک توماری راجبه عرضم به حضور شما که درباره نماز صحبت میکنیم. یه سخنرانم که میگفت که نماز اول وقتی که نماز تو منبر از نماز اول وقت حرف بزنیم. تلویزیون من روشن کردم؟ دیدم یه منبری معروف داره، میگه منبر که جای صحبت کردن از نماز اول وقت نیست، میره منبر میگه کلامون فی التواضع، فکر کردم منو میگه چون من درست قبلش از تواضع صحبت کرده بودم. خب پس منبر جای چیه؟ حالا شما ملاحظه فرما، بعد ما پدره با بچه در میفته آقا چرا نماز نمیخونی؟ بعدم یواشاش کارشون به جای باریک میشه، بعد میگه من آقت کردم. اصلا آق نمیدونه چیه. اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینجاست که اعمالی که ما براش خیلی سر و دست داریم میشکنیم متوقف بر عقایده. شما عقیدهشو کجا درست کردی؟ بله، البته بعضی وقتا حرکت معکوس هم انجام میشه، مثلا در زمان اول انقلاب و زمان جنگ و اینها یه اتفاق دیگه ای افتاد. حالا شما ببین عقیده پشت سرش چی میاره؟ عمل پشت سرش چی میاره؟ حالت. عمل پشت سرش حالت میاره. میگین نه شما برین 4 تا معصیت انجام بدین، اگه به حالتون بد نشد، اونایی که اهل معصیت نیستن وقتی یه معصیت انجام بدن ما بد حال میشه. حالا یه کار خیر واقعا خیر باشه انجام بدین. شما وقتی از عرض شود که اموال خودت یه چیزی رو جدا میکنی در یه جایی که واقعا سزاواره و فهمیدی که اینجا سزاواره هزینه میکنی، احساس لذت میکنی، خدا شکرت که به من این توفیق دادی. یا یه وقتی یا صرف یه کسی میکنی، میبینی یه زندگی رو با این وقتی که صرف کردی نجات دادی، لذت میبری. یه نفر میاد به شما میگه آقا اون 3-4 جمله‌ای که به من گفتی مسیر زندگی منو عوض کرد، شما لذت میبری. شما الان یه حالت خوش بهت دست میده، این حالت خوشی که به شما دست داد عملتو تایید میکنه، لذا شما دیگه از اون عمله دست نمیکشی. یه زمانی در جامعه ما یه اتفاقی افتاد به نام معنویت، یک فضای معنوی ایجاد شد، اشخاص معنویت رو احساس کردن. زمان ما تمام کسایی که عرق مذهبی داشتن آرزویشون، اگه می‌پرسیدی آرزوی اول چیه، میگفت آرزوی اول و آخرم شهادته. الان از هر دانش آموزی من میپرسم چی کار میخوای بکنی، میگه میخوام پولدار بشم. حالا من نمیگم اون خوبه این بده این بده اون خوبه، اصلا الان در مقام من در مقام تحلیلم، الان در مقام تحلیل میخوام ببینم چی شده و چیکار باید کرد. در محضر شما اینو میگم که هر جایشو اشتباه گفتم شما به من تذکر بدین. من اینا که میگم چیزایی که با خودم فکر کردم، دارم الان بلند بلند فکرامو میگم، از این مبانی هم استفاده کردم، بعد فکر کردم ببینم چی شده. حالا شما ببین، ما الان حالاتو از دست دادیم ندادیم؟ اگه کسی میگه ندادیم بگه ما باور کنیم. معنویت کجا هست؟ و از دست دادیم، پس اون که بابش تعطیل شده. عقایدم که کجا ما عقایدو کار میکنیم؟ با عقاید کجا کار میکنیم؟ شما من حیث نمونه بشین یه دونه منبر رو گوش بده از اول تا آخر، ببین کجا داره راجبه. نمیگم نیستا، میخوام بگم تو تهران 7 میلیونی چند تا منبر هست که شما برید اونجا برگردی بعد احساس بکنی که بگی آقا چند نفر، چند تا آدم هستن که اومدن باشن به شما بگن آقا حرفی که شما زدی نگاه ما رو زندگی عوض کرد. نگاه یعنی عقیده دیگه. عقیده رو کجا کار میکنیم؟ بنده بالقطع و الیقین میدونم در مدارس که نمیکنه. این که حالا یه معلمی خودش یه کاری انجام بده اون سر جای خودش ها. نظام آموزشی ما روی عقاید کار نمیکنه. صدا و سیما هم که دانشگاهه مطلقا روی عقاید کار نمیکنه، بلکه بس با شدت و قدرت بر علیه عقاید کار میکنه و بر علیه اخلاق. مبارزه مستقیم داره میکنه با توحید، مبارزه مستقیم داره میکنه با معارف دینی. من دلیل دارم برای این حرف. با اخلاقم که دیگه با ویلا، شما هنجارهایی که صدا و سیما ایجاد میکنه تماشا کن. بعضی از سریال های صدا و سیما رو من اصلا نمیتونم اینجا تحلیل کنم. یه نمونهش کلا پهلویه. شما بشین صحنه های این سریال ببینید، از هر سریال غربی که هر صحنه ای رو نمایش میده این سریال بدتره، تحریک‌آمیزتره برای کسی که میشینه نگاه میکنه. این در حوزه اخلاق. همین دیشب ما معمولا تلویزیون تو خونه صبح تا شب روشنه، معمولا همه برنامه‌ها رو خبر داریم. یه پیرمرد و با یه پیرمرد دیگه رفتن توی دیگه جایی نشستن، دو تا پیرمرد، معذرت میخوام این کلمه رو میگم ولی تصویر اینه، دو تا پیرمرد مشنگ. بعد این یکی به اون یکی میگه که میگه پسرم دکترای هوافضا داره ولی بهش گفتم که بیا همین شغل خودم دلالی رو ادامه بده، گوش نمیده، بچه ها بی تربیت شدن. اونم میگفت ای بی تربیت، ای بی تربیت. یعنی همین الانش به اندازه کافی پسرها به حرف پدرها گوش نمیدهند. این هم اومده داره تشدید میکنه، داره میگه اگه گوش نمیدن تقصیر پدراست. من نمیگم تقصیر پدران نیست، ولی به اندازه کافی گوش نمیدن. اونجایی که به حقم هست گوش نمیدن، تو هم داری تشدیدش میکنی. حالا همین برنامه شما فقط همین، نمیدونم اسم برنامه‌شم چی، اینو تماشا کنید ببینید چه چهره ای از پدر و مادر نمایش میده. شما تو صدا و سیما میگین دلیلتو بگو، دلیلم صدا و سیماست. شما تو صدا و سیما چه چهره ای از خانواده تا حالا دیدی تو سریال های مختلف؟ شما کجا در صدا و سیما بویی از توحید به مشامتون خورده؟ سریال های مکرر کره‌ای پخش کردن، سریال های مکرری که پیام مخفی داره، برای من نداره، من 45 سالمه، ولی برای بچه من داره. بچه من از سن 4 سالگی نشسته پای یانگوم و جومونگ و نمیدونم دونگی و چیچی و اینا فلان و بهمان، در تمام لحظاتی که با همه وجودش رفته توی کنه این سریال، داره پیامی که از سریال میگیره اینه که هیچ جایی از این سریال ها دستش به سمت آسمان دراز نشد. فاکتور غیب و محو کردن از ذهن بچه های ما. من نمیگم اون آدمی که اینا رو پخش میکنه آگاهه داره این کارو میکنه، ناآگاهانه فاکتور توحید رو از ذهن ما پاک کردن. از دین یه سلسله فقط در سریال ها و فیلم ها و برنامه ها گزارهای عوامی به خورد ما دادن، یه دین عوامی، نه یه دین حقیقی. نمیگم مطلقا، بالاخره برنامه های خوبم هست، ولی جریان کار به این سمت رفت. حالا شما ملاحظه بفرما، ما در حوزه عقاید که جای کار نمیکنه، اگه جای شما میدونید کار میشه بفرما. معنویت هم که نداریم، نه خودمون داریم به بچه‌هامون نشون بدیم، نه جایی به سراغ داریم بچه‌مون اونجا معنویت ببینه، نه دیگه جنگی در کاره بگیم برو جبهه یا رزمنده ها رو ببین یا روایت فتح پخش کنن تماشا بکنی. اینا هم که از قدیم میذارن بچه‌های ما میگن اینا افسانه است. این دو طرفمون قطع شده، گیر دادیم به عمل، موفق نیستیم. هزار سال بهش بگیم نماز بخون نمیخونه، میگه تو که خوندی کجا رو گرفتی؟ برای اینکه ما اشتباه رفتیم مسیر، عقاید رو درست نکردیم. علامه میگه ریشه دین در توحیده. پس جمع‌بندی عرایضم این بود که ما دو تا حوزه داریم، یه حوزه هنجار داریم. ما نباید صبر کنیم تا مسائل اخلاقیمون درست بشه بعد هنجارها رو بهش بپردازیم. در حوزه هنجار باید عین قوانین راهنمایی رانندگی عمل کنیم، به شرط که قانونمون خلاف اسلام البته نباشه، قانونمون خلاف اسلام نباشه البته، به این معنا که مثلا حجاب رو نکنیم یه هنجار بعد با بی حجاب جوری برخورد بکنیم که بگه بر جد آباد این دین لعنت. برخورد اسلامی باش بکنیم. اگر حجاب رو کردیم هنجار، در برخورد با بی حجابی هم به گونه‌ای برخورد نکنیم که اون ناهنجاری 100 درجه بدتر از روز قبلش بشه، که ببینیم روز به روز دریغ از دیروز، سال به سال دریغ از پارسال. این ما رو حوزه هنجار. در حوزه اخلاق ما دو تا اصل رو از دست دادیم، معنویت رو از دست دادیم. الان جایی نداریم به بچه‌مون معنویت رو نمایش بدیم، نه خودمون داریم نه کسی رو میشناسیم اهل معنا که بریم طرف رو بهش نشون بدیم بگیم آقا این اهل معناست. این در حوزه معنا. در حوزه اعتقادات هم دستمون خالیه، نه خودمون اعتقاداتمون ریشه‌ایه، نه میتوانیم این اعتقاداتی سستیو که خودمون داریم به بچه‌مون منتقل کنیم. معلومه بچه نداری. معلومه بچه نداره.
این دایره بین عقیده و عمل دور داره.
همینطوره. یعنی شما یه عقیده رو پیدا میکنی، بهش عمل میکنی، بعد ثمراتش رو میبینی، بعد عقیدت محکم میشه. عقیدت محکم میشه، در عمل محکم میشه. این دوریه که این ستا دور خشتی بهش میگه.
ما معنویت داریم، نه محیط هست، معنویت داریم، کیف خدا نیست،
بالاخره من نظرم راجع به شرایط امروز اجتماع عرض کردم. من گفتم ما اشتباه کردیم. ما در حوزه عمل تأکید کردیم. یه چیزی هم نگفتم. یادم رفت. در حوزه عملم به ظواهر اعمال تأکید کردیم. نه به بواطن اعمال. البته این با اون عقیده در واقع یکی. به طرف نگفتیم الله اکبر یعنی چی؟ نه بگیم هم تأثیر نمیذاره. این بالجمله فرمایشتون درسته ولی کلن درست نیست. بالجمله درسته، یعنی ممکنه ما به یک کسی بگیم در اون اثر نظره. بله این درسته. ولی حرف ببینید، پیغمبر خدا میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پس پیغمبرم اشتباه کرده دیگه. پیغمبر میگه قولوا لا اله الا الله، منتها ببین ما بهش نگفتیم الله اکبر یعنی چی. اگه بهش بگیم الله اکبر یعنی چی، خود اون آدم ترازوه، اینو میذاره تو ترازوی فطرتش میپذیره. شما اول تشریحش بکن. تشریحش نکردیم. ما به بچه‌مون گفتیم اگر سلام بکنی 69 حسنه داره، اگر جواب بدهی 1 حسنه داره. ما اینجوری گفتیم به بچه‌م. بچه‌م میگه که اون 69 تام به اضافه 1 70 تاش مال خودت. بعد میگه 100 تا سلام بکن برو باش یه دونه مثلا ماشین بخر ببینم تو بازار چی بده. خب ما اون داره با حساب کتاب روز میسنجه. ما بهش گفتیم 69 تا حسنه یه دونه حسنه، اون نفهمیده نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. ما بهش روح سلام رو نگفتیم. اگه روح سلام بهش بگیم حتما میپذیره، چون فطرتش فطرت انسانه. ما روح نماز رو معرفی نکردیم، نه خودمون شناختیم نتونستیم به اون معرفی بکنیم. ما با روح تکبیر آشنا نیستیم، با روح سجده آشنا نیستیم، با روح رکوع آشنا نیستیم، ما با روح دعا آشنا نیستیم، با روح توسل آشنا نیستیم. ما اصلا نمیفهمیم دعای کامل یعنی چی. فقط گرفتیم ده بکش، اون خونده وسطش روزه خوندیم، نمیدونم رفتیم کربلا نجف فلان. بزرگترین آرزومون اینه که ای کاش این جمع با هم دیگه پشت زری کعب و عبدالله نشسته باشیم. ما با روح توسل آشنا نیستیم. اگر انسان با روح توسل آشنا باشه، چه کربلا بره چه کربلا نره. با روح توسل آشنا نباشه، چه کربلا بازم بره چه نره. من با کربلا رفتن مخالف نیستم، با تعظیم شعائر مخالف نیستم. ولی همینجا بعدن علامه میگه تعظیم شعائر یعنی چی. ایشون الان همینجا راجع به شعائر یه بحثی داره. مثلا شعائر رو اول شما معرفی کن تا بعد بگی تعظیم شعائر یعنی چی. روح دعا بر ما حاکم نیست، ما پوست دعا رو حاکم کردیم، الان دیگه مزه بهمون نمیده. چقدر تو مسجد ورق زدیم ببینیم کی تموم میشه این دعای کنم. خدا وکیلی چقدر ورق زدیم این دعاست، چقدر ورق زدیم دعای. حالا میگید اون که دعای کمیل بود، وا ویلا به عرفه. حالا من چه عرفه میخونم تا میان گرمشن تموم میشه. یا زود تموم شد، گفتم اینجوری ما اینجوری میخونیم.
مثلا شما فوتبال رو در نظر بگیم، مثلا بگید فوتبال خطا نکنن، آفساید نگیم، همچین چیزی.
بله درست.
این همه که رویایی که مثلا همه اینجوری باشن خب قابل اجرا نیست. یعنی شما میتونه خیلی راحت
جواب فرمایش شما اینه که باید دین رو بیاریم باز کنیم ببینیم آیا رویایی هست.
مثلا شما مثلا برمیگرم میگه خب جامعه اینجوری باشه، خب الان فکر کنیم خودمون یه حاکم هستیم، خب بعدش قرار باشه هر طرز فکری بیاد علیهمون، چون خودمون که کامل نیستیم. خب
بله همینطور. یعنی که حاکم اسلامی نیستیم اگه اینجوری باشه.
حاکم اسلامی
ببین
ما تو تاریخ هم اگه
همین الانش توی لندن حکومتش اسلامیه. بله نه. تمام عقیده ها در لندن مرکز تبلیغی داره. هیئت حاکمه اونجا هم هیچ ترسی از این نداره که در اثر تبلیغاتی که اینا میکنن حکومتش ساقط بشه. تا الان که حکومتش ساقط شده، شما تشریف ببر لندن، تمام عقیده ها در لندن پایگاه تبلیغی دارن و در تبلیغ کردن آزادن. پس اگه من فکر میکنم که اگه یک کسی بیاد تبلیغ کنه حکومت منو ساقط میکنه، این توهمه. این توهم به اسلام چه ربطی داره؟ توهم بنده است. اگر یه چنین چیزی که من دارم بر اساس قضیه شرطیه که شما میگی حرف میزنم، اگر یک کسی یه چنین توهمی داشته باشه توهمش باطله، اون ترس از این نداره، ولی من ترس دارم. چرا؟ چون من عقیدم عقیده ندارم، من عمل دارم نه عقیده. یه مش اعمالو به هم دیگه چسبوندم شده دین. دین چیه؟ میگه کربلا رفتن، مکه رفتن، زیارت عاشورا خوندن. بابا اینا دین نیست، نه عمله، اینا پایگاه میخواد. پایگاه اگه نداشته باشه یه جایی از دست انسان میگیرن اینا رو. نمونش بفرما، شما با این پایگاه عملیت برو بچه تو هدایت کن، هزار سال بهش بگو نماز بخونه میگه نمیخونم. اینا رو مرتب میگن، شما برو ببین چقدر میگن تو جامعه. میگه تو که خوندی کجا رو گرفتی؟ بعد از این بدتر میگه، میگه مثلا هوشنگ نماز نمیخونه دروغ نمیگه، ولی مثلا تقی نماز میخونه دروغ میگه. حالا شما بیا جواب بده، چون ما پایگاه عقیدتی درست براش درست نکردیم، اینم گرفتار مغالطه های شیطان شده. این مغالطه است، ولی این گرفتار این مغالطه شده، خیلی ها به این دلیل نماز نمیخونه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ابتدا از توحید شروع میکنه لقمان. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. جواب شما هم سوال گفتین هم جوابشو دادین. باید اول آدم موحد درست کنی، بعد اون آدم موحد رو بذاری تو جامعه، بعد اون آدم موحد خودش مثل چراغ اطراف خودش رو روشن میکنه. آدم موحد و اسلام درست میکنه. خیلی خوب، حالا شما ملاحظه بفرما، غایت حرکت انسان کجاست؟ همه اینا که شما دارین میگین یه چیزه، رسیدن به کمال. کمال چیه؟ کمال یعنی چی؟ کمال یعنی علم؟ کمال یعنی قدرت؟ یعنی زیبایی؟ یا همه اینا؟ اینا ملک کیه؟ ملک خداست. یکی بیشتر در این عالم صاحب حقیقی کمالات نیست و اون خداست. سفر 70 ساله عمر بشر برای رسیدن به این صاحب کمالات. اگر کسی به این صاحب کمالات رسید، صاحب کمالاته. با این کمالات که صاحبشه تا خدا خدایی میکنه این زندگی میکنه. اگر کسی به این صاحب کمالات نرسید، نرسید تا خدا خدایی میکنه این زندگی میکنه با دست خالی. این کل داستان زندگی بشره. هدف زندگی بشر دست پیدا کردن به حقیقت عالم هستی. قرآن کریم میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینو که قبول داریم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون زبان حسره. الا لیعبدون یعنی چی؟ یعنی ما فقط برای عبادت خلق کردیم جن و انس. امام صادق علیه السلام میفرماید که عبودیت یعنی تو خودتو مالک هیچ چیزی نبینی، یعنی توحید. قرآن هم تاییدش میکنه، میفرماید حالا یه آیه میگه ما برای عبادت خلق کردیم، آیه دیگه میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. به کدوم یقین؟ به این یقین برسی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. پس بله، پس روح توحیده، همه اعمال برای اشاعه توحیده، غایت انسان موحد شدنه، زندگی نهایی انسان در نعیم یا در عذاب و رنج دوری و نزدیکی به این حقیقته. علامه طباطبایی به صراحت فرموده حقیقت بهشت قربه، حقیقت جهنم بعده. این دو طرفش. حالا سوال چجوری برسه؟ جواب با پهنه زندگی. جوابم فهمیدین؟ معلوم شد جوابی چیه؟ در پیچ و خم زندگی باید برسه. انسان در پیچ و خم زندگی باید فقر خودش و کل عالم و غنای خدا رو پیدا کنه. هیچ تناقضی نداره. یعنی چه هیچ مسئله‌ای وجود نداره؟ خب مسلما همینطوریه. اینا چه منافاتی با هم دیگه داره؟ اینا هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. این که باید شمر امام حسین رو در کربلا بکشه، این طبق قانون عالمه. این مسیر باید طی بشه. اون چه ربطی به من داره؟ من باید برم سپاه یزید یا برم سپاه امام حسین؟ اینا دو تا مسئله است. این که این عالم یه نظامی داره، این نظام طبق فرمول خودش حرکت میکنه و خدای تعالی با من کاری نداره. یفعل ما یشاء. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. شما ملاحظه بفرما، یه مسابقاتی برگزار میشه به نام مسابقات المپیک. در مسابقات المپیک هیچ کدام از کلیات و جزئیات به دست ورزشکاری که اونجا شرکت میکنه نیست. هست؟ ورزشکار تعیین میکنه المپیک کجا برگزار بشه، چه جوری برگزار بشه، کی برگزار بشه، با کی مسابقه بده، چه ساعتی مسابقه بده. هیچ کدوم از اینا به عهده ورزشکار نیست. نظام کار خودشو میکنه. اما این ورزشکاری که با تلاش خودش میره در دل این مسابقات مدال طلا میگیره یا نمیگیره، اینا با هم منافاتی نداره. ما نباید گرفتار خلط مبحث بشیم. یه سیستم این عالم داره میره جلو، بله این داره میره جلو، اما بنده و شما یه دستورالعملی داریم. دستورالعمل ما اینه که ما باید این مسیر رو طی بکنیم. فردای قیامت از من نمیپذیرن که به من بگن تو چرا نفهمیدی چه خبره تو این عالم. خداوند این همه نشانه ها در عالم گذاشته بود برای اینکه توجه تو رو به سمت ملکوت جلب کنه. لحظه به لحظه. بله. بستگی به انتخابامون داره. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت.
ولی در این اساس چجوری میشه جامعه رو بر اساس توحید اداره کرد، در صورتی
که انسان‌هایی که در جامعه زندگی می‌کنن همه موحد حقیقی؟ این عنوان دهم این مبحث مونه. ما هو الطریق الی التحول و تکامل فی المجتمع الاسلامی. در جامعه اسلامی چطوری میشه به تحول و تکامل دست پیدا کرد؟ عنوان دهمه. یعنی بعد از همه این حرفایی که زدیم حالا جامعه رو چیکار کنیم؟ ولی ببخشید یه نکته دیگه هست. حالا این نکته یه کلی هست، بعد حالا می‌بینیم علامه چی فرموده. اون کلی اینه، قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. شما مأمور به خودت هستی و سلام. وظایف اجتماعی وظایف ثانویه انسانه. انسان یه وظیفه بیشتر نداره، خودش رو به سرمنزل مقصود برسون. اگر شما موحد نشوید چطوری میخوای جامعه رو موحد کنی؟ اصلا بشر رو نمیشه بدون الگو تربیت کرد. بشر الگو میخواد. شما هر جایی میبینید طرف الگو ارائه میکنه. یعنی باشگاه بدنسازی رو دیدی؟ یه دونه از این مثلا بدنهای بازوهای دو متری میذاره، میگه اگه ورزش کنی این شکلی میشه. خب میشه الگوی این رو نگاه میکنه، میخواد بشه مثل این. در جامعه امروزی برای تربیت مردمشون الگو تعیین میکنن، حالا چه در تربیت‌های درست چه در تربیت‌های غلط. خدای تعالی الگو به بشر داده. اگه میشد با یه دونه کتاب قانون بشر رو هدایت کرد، خدا انبیا رو نمیفرستاد. خدا انبیا رو فرستاده به عنوان نمونه کامل اون کتاب. به همین خاطر علامه طباطبایی در فراسوی این المیزان فرموده عقل و نقل و سنت هم اینو تایید میکنه که پیامبری که یک کتابو میاره با خودش به میان جامعه باید خودش تحمل تمام دستورالعمل‌های اون کتابو داشته باشه. یعنی کتاب پیامبر مکتوبه. اگه پیامبر مکتوب کافی بود خدا کتابو میفرستاد دیگه، اینقدر انبیا رو دچار آزار و اذیت نمی‌کرد. اما خدا انبیا رو فرستاده به ما گفته ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسوه شماست. پس انسان احتیاج به اسوه داره، احتیاج به الگو داره. شما هر کسی رو نگاه میکنی میبینی به یه جایی رسیده، استاد داشته. شما و بنده الان معنای توکل رو ندیدی، فقط پذیرفتیم. بعد تو پیچ و خم زندگی گیر میکنیم میبینیم توکلمون دو قرون هم نمیارزه. توکل ما مال وقتیه که شکممون سیره، چی بهمون پر پوله. یه داستانی من تعریف کردم هزار بار، گفت دوتا یه فقیر و یه پولدار با هم رفته بودن مسافرت. بعد این فقیره آوناله میکرد پولدارش، گفت توکل کن. از قضا تو جاده پولای پولدار رو زدم. بعد این شروع کرد ناله کردن، فقیرم وقت و غنیمت شد، گفت حالا تو توکل کن. واقعا توکلمو بردن. ما در این حالتی که بدهی نداریم و قسط نداریم و شکممون سیره و مشکلات نداریم و همه بهمون میگن سبحانک الله، خب ما توکلم داریم دیگه. اما بعد وقتی که گیر میکنیم تو پیش خم زندگی میبینیم نه با اون توکلی که داشتیم باید بذاریم در کوزه آبشو بخوریم. من هم دچار تناقض شدم. نه شما میفهمی یا ایشون میفهمه؟
در نسل گذشته ما چه اراده‌ای و چه الگویی بوده که این حالت دینگولیگی که الان وجود داره وجود نداشته؟
ببین برادر من، من الان 20 سال معلمم. نه جوانم، 22 ساله، جوان فرض کردم خودم. من 22 ساله معلمم. خب من تجربه خودم برای شما میگم. اون اوایلی که من معلم شده بودم، مثلا 7 سال که میگذشت، بعد وقت اینو به همه معلمام گفتم، ازشون تاییدیه گرفتم. معلمایی که مثلا الان دو برابر سن من معلم بوده. 90 سال. تو برابر سن معلمیه من. الان بعضی از همکارا رو دارم که معلم خودم بوده. از اینام پرسیدم، گفتم اینجوری، اینام تایید کردن. از افراد متعددی پرسیدم. شما هم الان تایید میکنی. یه زمانی 10 سال که میگذشت ما میگفتیم که این بچه ها با بچه های 10 سال پیش فرق میکنن. ولی الان 2 سال که میگذره میگیم این بچه ها با بچه های 2 سال پیش فرق میکنن. چرا؟ چون دنیا عوض شده. من افراد زیادی رو، من خودم خارج از کشور اصلا نرفتم، ولی با افراد زیادی گفتگو کردم راجع به شرایط خارج از کشور. البته من میدانم که دیدن فرق داره با شنیدن، ولی از آدمای باهوش، آدم با تجربه، آدمایی که مثلا 50 تا کشور دنیا رو دیده، توی بعضی از این کشورها 4-5 سال اقامت کرده، تحصیل کرده، جای دیگر رو به عنوان سفرهای کاری دیده، از اینجور آدما تجربیاتشون رو پرسیدم. نه ایران، همه جای دنیا، دنیا به سرعت داره میره جلو. شما الان مقایسه کن با 6 سال پیش، مقایسه کن با 8 سال پیش. ما وقتی که رفتیم، من یه مدت کوتاهی رفتم این دانشگاه امیرکبیر، زمان ما سال 68 این کامپیوتر از این پانچیا بود، یه دونه کارت بود میذاشتی توش پانچ میکرد، سوراخ میکرد. بعد وقت یه سال بعد اومده بودم، میگفتن رحیمی، گفتم چی؟ گفت یه چیزی اومده. گفتم چی اومده؟ گفت یه چیزی اومده فرمولو بهش میده یه خط رسم میکنه. ما گفتیم حالا این مثلا چی بوده؟ کومودور مثلا 128. الان شاید خیلی از اینا که نمی‌دونن کومودور 128 نمیدونن چیه. بعد 256ش اومد، بعد 486ش اومد، بعد پنتیوم اومد، بعد دیگه نفهمیدیم چی شد. پنتیوم دیگه همجوری اومد. یعنی سابق 10 سال میگذشت، سابق تر از ما 50 سال میگذشت نسل عوض میشد. بعد میگم آقا این حرف باباشو نمیفهمه. اما الان پسر من 4 دبیرستانه، پسر باجناق من سال الان لیسانسشو گرفته، این از این 6 سال بزرگتره. یه هرچی من با این حرف بزنم، این اصلا این دنیای این با دنیای من فرق میکنه، این اصلا مال یه جای دیگه است. نه که من اینو بگم که بچه‌مه باهاش 25 سال فاصله سنی دارم، اینم که 6 سال باهاش فاصله سنی دارم، میگه ما اصلا فرهنگمون به هم نمیخوره. دنیا به سرعت یک هجوم عظیمی از اطلاعات اتفاق افتاده. از این طرف معنویت به سرعت دنده عقب رفته. قبول داری؟ ثابت میکنم. چند تا علامه طباطبایی دارید؟ چند تا امام خمینی دارید؟ چند تا آقای بهادینی داری؟ کی رفت که یکی مثل خودش به جاش بشینه؟ همینایی که الان هستن، هر کدوم برن ان شاءالله خدا به همه طول عمر بده، کی به جاشون میشینه؟ علامه طباطبایی که بمانند، آقای مطهری که خود شاگردای آقای طباطبایی می‌فرمودن، آقای مطهری نمی بود از دریای علامه طباطبایی، نم از دریای علامه. شما چند تا آقای مطهری داری؟ حالا علامه طباطبایی پیشکشمون، ما چند تا آقای قاضی داریم؟ خب آقای قاضی یک کسی بوده که هر کی بهش میرسه له می‌شده در زیر بار معنویت این، با یک کلمه آدم‌ها رو زیر و رو می‌کردن. الان دنیا به سرعت داره میره جلو، ما به سرعت داریم در علم و معنا، در علم توحید و معنویت به دند عقب داریم میریم. این علت اینه که دنیا عوض شده، زبان تبلیغ عوض شده. دیگه نمیتونی بهش بگی اگه سلام کنی 69 تا حسنه میبری، با این زبان نمیتونی تبلیغ کنی، زبانتو باید عوض کنی. باید بهش بگی ببین، تو وقتی به طرف داری میگی سلام، یعنی از ناحیه من هیچ بدی به تو نمیرسه. یعنی اگه من دارم به شما میگم سلام علیکم، دارم به پیام میدم، بهت میگم آقا من تاجرم، شما اومدی مغازه من، تو مغازم اومدی، بهت میگم سلام علیکم، یعنی یقین بدون که یه تومن و دو تومن بهت نمیفروشم، جنس قلابی بهت نمیفروشم. یعنی یکی از این آقایون که الان معروف هم از آقایون روحانی ها رفته بود خونه یکی از علمای قم که خونه ایشونو بخره، بعدم برای خود من تعریف کرد، خودش برای من تعریف کرد، واسطه نداره این ماجرا. گفت رفتم خونهش، بعد رفتم مثلا در کمد باز میکنم میگه ببین اینجا نم زده، بعد اونور رفته میگه ببین اینجا موزاییکش بلند شده، ما هر چیزا رو پنهان میکنیم، عیب و ایراد رو، همه محاسن رو میگه. میگم هر چی عیب و ایراد این خونه داشت به ما گفت. ایشون میگفت اون آقای عالم که اینجوری خونهشو فروخته بود، میگفت یه کسی در بازار قم بود، دیدین میوه میخرین جعبه ای، دیدین چه جوریه دیگه، جعبه ای میدونی یعنی چی دیگه، جعبه ای یعنی اون خوبا رو میچینن رو، اون خرابا رو میچینن زیر. میگفت این باغدار بود تو قم، میوه های خوبو میذاشت زیر، میوه های خرابو میذاشت رو، مثلا این ریزا کوچیکا خرابا. میگفت اولین باری که میومد توی میدون بار اینو میخریدن. حالا شما چند تا از اینا دیدی؟ باز برمیگردم به اون عرضی که گفتم، معنویت رخ بربسته، اعتقادات سست شده، ما فشار آوردیم رو حوزه عمل، اونم ظواهر اعمال نه باطن عمل. دنیا هم به سرعت داره میره جلو. اینه که ما با این تبلیغات دینیمون موفق نیستیم. اگه شما میگی موفقیم بسم الله، اگر شما به من ثابت کردی که ما موفقیم، به خدا من یه ختم صلوات 14000 صلوات نذر میکنم اگه کسی به من ثابت کنه که، چون مگه من دیوانم؟ من الان شب خوابم نمیبره، همه شبا دارم تو خواب به خودم دعوا میکنم، نمیدونم دیگه. حالا یه کسی بود تو خونش چند تا مشکل اساسی بود، حالا شما گفتین که خوبه، چند تا مشکل بزرگ داشت، پسرش و دخترش همه قاطی پاتی شد، من درگیر مسائل این دوتا شده بودم، پدرم داشت در میاد، بعد میگفتم خیلی وضع جامعه، میخواستم بهش بفهمونم تو خونت مشکل است، نمیفهمی؟ گفتم خیلی وضع جامعه مشکل، خیلی من خیلی ناراحتم، خوابم نمیاد. اشتباه میکنی، راحت باش، کاری به کار کسی نداره، اصلا میگم با من بر تو ناراحتم. کوتاهی از مبلغان جامعه است، کوتاهی از مبلغان جامعه است. باید به همون سرعتی که دنیا داره میره جلو، معنویت میرفت جلو. خب بله. نه آخه این جمله مفهوم، آخه میگفتش که یه آیه جدیدن نازل شده، میگه و ما من دابتن الا گور پدرها، آیه جدیده، میگم این آیه جدیده، استغفرالله چی عمل میکنن به این آیه؟ من دارم به لفظشو میگم، مردم همه غیر از این عمل میکنن، همه میگن گور پدر بقیه، و ما من دابتن این جنبنده نیست الا گور پدرها، اینو دارن عمل میکنن، شما به لفظش میگین استغفرالله، عمل دارن میکنن همه به این آیه. این که میگی وظیفه داری نسبت به خودت، معنیش این نیست که وما من دابتن الا گور پدرها، چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. جدیده دیگه، یعنی آدم اعدای یک دیگر هم که در آفرینش ز گرگ بدتر هم. عرضم تمام نشده در جواب سوالشون. اون که میگه علیکم انفسکم، معنیش این نیست که جامعه رو ول کن، معنیش اینه که شما وظیفه اصلی خودت هستی. اگر هم به جامعه میپردازی، به اندازه‌ای باید بپردازی که خودت آسیب نبینی. ببین یه سیلی داره بیاد، شما هم خبر داری از این سیل، چطوری میخوای به مردم خبر بدی؟ شما داری تو مسیر خودت به سرعت خودت رو از سیل دور میکنی، تو راه هم فریاد میزنی مردم داره سیل میاد، اما نمیتونی دیگه بری دست یکی یکی رو بگیری. پیامش اینه، اگر فداکاری شما، فداکاری جا داره در مقام تربیت، که انسان نمیتونه فداکاری کنه، که من خودم وقتی تربیت نشده باشم اصلا نمیتوانم اونو تربیت کنم، اینجا فداکاری معنا نداره. فداکاری اینه که الان عملیات باید لو بره، من باید خودم بندازم روی مین، خب من این کارو میکنم، این میشه فداکاری. این مصداقش اینه که ما عرض کردیم نیست، ما داریم در مقام تربیت حرف میزنیم. کدوم فداکاری؟ فداکاری بکنی که عملیات لو بره یا لو نره؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که تربیت نشده نمیتواند. من نمیگم، قرآن میگه اول من یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، بفرما آیه قرآن میگه تو اگه هدایت نشده باشی چجوری میخوای به حق هدایت کنی؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، کسی که خودش هدایت نشده چگونه میخواد هدایت بکنه؟ همین آیه رو اون طرف به زبان فارسی به شعر در آورده، میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. همه امروز سر راهکار عملی دادم دیگه. نمیدونم دیگه راهکار عملی چی باید بگم دیگه. یه بار دیگه صحبتای امروز منو گوش بدید. کسی که بیماری رو تشخیص میده که بهش نمیگن چرا بیماری رو تشخیص دادی، میگن دستت درد نکنه بیماری رو تشخیص دادی. ما الان مشکلمون اینه که بیماری رو تشخیص ندادیم، هنوز داریم هنوز از خودمون سوال میکنیم چرا اینجوری شدیم. خب من دارم علتشو میگم، من که مثل مگس نشستم روی زخم ها، که من میگم این علتشه، اون که من فکر کردم علت مشکلات ما اینه. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش هم عرض کردم، راه حل من ارائه کردم، گفتم راه حلش اینه که باید برگردیم به سمت اعتقادات خودمون. اول اعتقاداتمون رو محکم بکنیم، اعتقادات بچه‌هامون رو محکم بکنیم، روی پایه اعتقادات کار بکنیم. امروز دیگه نمیشه با اعمال تبلیغ کرد، با ظواهر اعمال نباید ما دل خوش بکنیم. اینه جواب راهکار عملیه دیگه. تا حالا تو عمرش الله اکبر نگفته این که این کاره،
ولی خب وقتی که جامعه ای که میشه دیگه که اساس موفق شدن در انتخابات مثلا اینه که تو مثلا توحید داشته باشی، ولی خب توحید یه چیزی نیستش که
این نمیگه باید توحید داشته باشی.
ببین
ما یه اشتباهاتی کردیم، ما یه اشتباهاتی کردیم، باید اشتباهاتمون رو بپذیریم، در اثر اشتباهاتی که کردیم کارمون به اینجا رسیده. یه مجموعه اگر بخواد موفق باشه باید دائما خودشو اصلاح کنه، نه اینکه اگر یک کسی یه حرف اصلاحی زد فوری یه برچسب بهش بچسبونه، اونو از گردونه اصلاح خارجش کنه، خیال کنه دیگه خب مشکلات حل شد، این که ساکت شد مشکلات هم حل شد. این روش منجر به سعادت نمیشه. حالا یکی از اشتباهاتی که ما کردیم اینه که آنچرا که فضیلت نیست فضیلت نشون دادیم، آنچرا که رذیلت بوده کردیم رذایل رو کردیم فضایل، فضایل رو کردیم رذایل. کاری که ما کردیم در روایات ما یه جمله بسیار خطرناک به ما گفتن، ما گوش نکردیم. گفتن من علامات الادبار استحسان القبیح و سوء الظن بالنصیح، از علامتهای ادبار انسانی که انسان به نصیحت کننده سوء ظن داشته باشه. و الا اصل گزینش این آقا میخواد بیاد بشه رئیس جمهور، باید گزینش بشه. من عرض کردم ببین ما یه اصل گزینش داریم، شما خودت میپذیری گزینش نباشه، مثلا میگه هر کی دلش خواد بیاد بشه رئیس جمهور، خب من و شما که آدم ها رو نمیشناسیم که، بعد کار میدن دست یه نالایق، بعد یه مدت جامعه از هم میپاشه، بعد وقت ما دوباره خودمون اعتراض میکنیم میگیم ما که نمیدونستیم، شما که میدونستید چرا کار دادید دست این. الان شما با اصل گزینش مخالف که نیستی. خیلی خوب، حالا ما تا اینجا با هم موافق، اول قسمتی که موافقیم در کیفیت گزینش ما اشتباه کردیم، یعنی آن چرا که ملاک گزینش قرار ملاک نبوده ملاک قرار دادیم. بله اینو من قبول میکنم از شما، فل جمله من قبول میکنم. بله اگه یک کسی میخواد بره بشه راننده کامیون، بعد حالا من میخوام ازش بپرسم که تو نماز جمعه میری یا نمیری، راننده کامیون چرا تو نماز جمعه داره؟ نماز جمعه رفتن مستحبه. این میخواد بره یه شغلی پیدا بکنه که روزی زن و بچه‌شو بده، روزی زن و بچه‌ش واجبه. من مثال میزنم، حالا من تا حالا نشدم که یکی بخواد بره راننده کامیون بشه بهش بگن رفتی نماز جمعه رو نرفتی. آیا ملاک داشتن یک شغل در جمهوری اسلامی اینه که طرف نماز جمعه بره؟ این به نظر بنده ملاک شغلی نیست. بله یه موقع میخوای طرف رو بذاری در یه پست حساس، یه کار اعتقادی بهش بدی یا یه کار سیاسی بهش بدی، و باید کسی رو بذاری تو اون پست سیاسی که با سیاست تو موافقت داشته باشه، یا میخوای بذاری توی پست اعتقادی باید حوزه اعتقاداتش رو بررسی بکنی. اما الان میخواد بره بشه مثلا عرض به حضور شما میخواد بره بشه معلم ریاضی توی مدرسه، تو چی کار رو نماز جمعه شده؟ حالا سوال لوفرست که این بابا نمیره نماز جمعه، خواه چرا من بعد ازش سوال کنم تو میروی یا نمیروی؟ این باید چی جواب بده؟ یا باید جواب بده نمیرم که من ردش میکنم، یا باید جواب بده میرم که دروغ باید داره به من میگه، یعنی من دارم به دست خودم منافق پروری میکنم. اون وقت ثمرش چی میشه؟ این میشه که شما میگی، طرف میگه من باید برم مسجد و باید با اعتقادش بره. اگر واقعا کسی بفهمه که در این داستان جماعت و نماز جماعت که اسلام اینقدر بهش تاکید کرده چه خیراتی در جامعه جاری میشه، هیچ کس جماعت رو ترک نمیکنه. ما اینو نتونستیم بفهمونیم برش باز. این الان داره میره نماز جمعه میره مسجد که بعد مثلا تاییدش کنم بعد بره بشه مثلا شورای شهر. خب این اولا که خودش مشکل داره، ثانیا و بالعرض این که ما جوری رفتار کردیم که مشکل این تشدید بشه. خب ببخشید خیلی حاشیه امروز زیاد شد. چیو؟ ادبار این پشت کردن. من علامات الادبار استحسان القبیح، استحسان القبیح و من علامات الخزلان، خزلان یعنی خار شدن، سوء الظن بالنصیح، از علامتهای خار شدن یک شخص یا یک جامعه اینه که به نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنه. بله بله اون وقت در شرایط امروز باید رسانه ملی بفهمه که اشکال یه جمله است، پاسخش یه ساعت. اینو قبول داری؟ شما میتونی یه اشکال بکنی یه جمله، یه جمله اشکال کنی در یک جمله 30 ثانیه، پاسخ منم بعد 30 ثانیه باشه؟ که تو دنیای امروز من الان دارم راجع به دنیای ایران حرف میزنم، توی دنیای ایران هنوز اونجوری نشده، ولی تو دنیای امروز دیگه کار از دست در رفته، لذا باید مثل آقای مطهری باشی، بعد بگی هر کی هر چی میخواد بگه من جوری تربیت میکنم که طرف هیچ لغزشی در اعتقاداتش پیدا نشه. ببین شما باید اسلامو ارائه کنی، شما اسلامو ارائه کن بده به طرف بره داخل شبهات، هیچ شبهه‌ای درش اثر نمی‌کنه. من الان مشکل از کارم اینه که اسلامو ارائه نکردم، اسلام به بچه‌م ارائه نکردم، الان میترسم بچه‌م میخواد سال دیگه بره دانشگاه، نگرانم چون من نتونستم باش تعامل برقرار کنم. اون وقت این تعاملی هم که نتونستم برقرار کنم خودم مقصر کاملش نبودم، جامعه مقصر بوده، جامعه بچه منو از دستم گرفته. نگرفته الان همینایی که اینجا نشستم، بچه‌تون ساعت چند میره مدرسه؟ بچه من ساعت 5:30 صبح میره مدرسه، 5:30 بعد از ظهرم میاد خونه، البته خودش نه، جنازش. بعد این جنازه میره تو اتاقش، 11 شب میاد بیرون، یه اینقدر دفتر جزوه اینو، امتحان اونو، چی چیه اینو، دوباره 11 شب تموم میشه، دوباره فردا 5 صبح میره. ایام عید اردو، تابستونم 2 روز بعد از امتحانات کلاس تابستون. این برنامه مدارس، یعنی شما اصلا فرصت نداری با بچت حرف بزنی، مسافرت نمیتونی با بچت بری، فرصت تعامل وجود نداره. اون وقت حالا جالبه، نمیتونی بچه تو این مدرسه ثبت نام نکنی،